این برای درک بی نهایتی مثل روح اصلا قابل نیست. تا آوردی به همین این صورت کردیش. خب بعدم من با عالم ارواح در تماس بودم، خب ارواح اومدن به من اینا رو گفتن، تو هم میشنوی اینا رو قبول میکنی. ما چیز دیگه ای میگیم، ما میگیم زمانی میتونی مرگ رو بشناسی که بمیری. مردن رو ما مردن فیزیکی نمیگیم، مرگ در روان انسانه. اون چیزی که ما بهش میگیم مرگ یعنی این که تمام ذهنیت پاک و سفید میشه. یک کسی که میمیره چجوریه؟ با خانوادش خدافزی کرده رفته، با پول، با اندیشه هاش، با سوادهاش، با تمام اینها، با تمام خاطراتش خدافزی کرده و رفته. مگه مرگ فیزیکی این نیست؟ اون مرگ روانی که ما ازش صحبت میکنیم مرگیه که انسان در آن بر لحظه ها میمیره و در لحظه های دیگه زنده میشه. این در صورتی اتفاق برات میفته که تو جسارت خطر کردن رفتن به ناشناخته ها رو داشته باشی. میخوای اینو از ما قبول کن، میخوای این از ما قبول نکن، برو هر کار دیگه میخوای بکنی بکن، ولی این است و جز این نیست. شک نکنید، باید جسارت رفتن به ناشناخته ها رو داشته باشی، چون تجربه مرگ روانی موتو قبل ان تموتو اون چیزی میشه که تو وقتی که از این تجربه میای به عالم دوباره این تار و پود زمان، تو اون آدم قبلی دیگه نیستی. تو بیکرانگی رو درک کردی، تو بیکرانگی رو درک کردی، تو دیگه اون آدم قبلی نیستی. در همین هستی اوریان داشتیم دوستانی که این اعلان آمادگی رو کردن، همین کلمات رو من وقتی گفتم آماده نبوده. وقتی آماده نبودی در کنار حرکت کن تا زمانی که آمادگیش پیش بیاد. اگر هم نیاد از دست تو خارجه، با خودتو به در و دیوار کوبیدن به وسیله فکر به جایی نمیرسی. فکر یک محدود است عزیز من، تو نمیتونی با این محدود بی نهایت رو بشناسی. تو میخوای بپذیری روح عزیزی که از دستت رفته الان تو اون باغ نشسته داره سیب و گلابی میخوره، خب بکن، اگر بهت آرامش میده بکن، اما بدون این فرار از یک حقیقتیه، این فرار از یک حقیقتیه که حاضر نشدیم به دل زندگی بریم. وقتی به دل زندگی نمیریم به دل مرگ هم نمیتونیم بریم. توجه میکنین؟ این یک شهاب، این همه صحبت از شهامت میکردم، فرزانگی میکردم، سعادت، این اون شهامت زیستن رو میخواد. وقتی که تو در بیکرانگی چی رو میخوان برای تو معنی کنن؟ روح رو؟ عالم معنا رو؟ تو خودت اونایی. ولی زمانی که میای توی فکر، برای چی اینقدر نیستا طرفدار داره شما فکر میکنید؟ نمیدونم میری بهشت، میری نمیدونم عالم برزخ اینجوری میشه، تناسخ وجود داره اونجوری میشه، میای تو این، برای چی ما انقدر به این حرفا گوش میدیم؟ ببینید فرار ما از زندگی هست یا نه؟ برای اینکه ما تو دل زندگی نمیریم چگونه زیستن رو نمیآموزیم و هرگز چگونه مردن رو نمیآموزیم. مولانا در یک کلام میگه موتو قبلا تموتو، راه داستان اینه. اما بدون سیزارتایی که زن و بچهش رو خداحافظی کرد این مرگ گذاشتشون و رفت، وقتی برگشت دیگه اون آدم نبود، اینجا دیگه بودا بود. شهامت میخواد. هزاری بگید از من بشنوید، میخوایدم نشنوید خودتون میدونید. از صبح تا شب برین خودتون آویزون کنین، این مسخره بازیایی که راه انداختن، نمیدونم اینو نخور اونو بخور، اینو نکش اونو بکش، اینو بیا اینجوری کن، از اون چی که هستی عقب تر میری. آرزو میشه آرزوی گورو شدن، آرزوی عارف شدن، و این آرزوها در بی‌نهایت میره. پس اون چیزی که هست در غم رو در غم ما روزها بیگاه شد، یعنی خطر اون چنان برای من جدی بود، برای من مولانا، که وقتی این خطر رو درک کردم، وقتی که با شمس رو در رو شدم، زمان تار و پودش از هم شکافته شد، بیگاه شد. قبلنم بارها توضیح دادم، بازم توضیح میدم، وقتی که در یک کنار یک جریان عرفانی قرار میگیری، یک جریانی که برای فریب نیومده، تئوری درست نمیکنه، افسانه درست نمیکنه، به تو صریحا میگه آقا تو میخوای زندگی رو تجربه کنی، برو زندگی کن. به تو صریحا میگه چیزی به نام مرگ وجود نداره، اون چی که وجود داره همش حیات و زندگیه، تو بر اساس تقلید به مرگ قائل شدی. در کنار این حرکت میکنی، حتما لازم نیست بخوای زودتر روی یک آرزوهای کودکانه و شاید جنون آمیز فکر کنی که الان به یه چیزی میرسی. حرکت میکنی چون هنوز در تار و پود زمانی، اما حرکتت به دل زندگی و درک بیکرانه ها در یک جای دیگه زمانمند نیست، در آن اتفاق میفته. انسان هرگز و هرگز در بستر زمان چیز نمی آموزه عزیز من. میدونید یعنی چی در بستر زمان؟ زمان خودش یک فریبه. شما امروز میرید سر کلاس مدرسه، خب کلاس اولین در بستر زمان یاد گرفتین، مثلا چه میدونم خوندن نوشتن یاد گرفتین، کلاس دوم پایه های ریاضی یاد گرفتین، همینجور اومدین بالا الان شدید مثلا دکترای فیزیک، دکترای ریاضی. خب این در بستر زمان انجام شده، چون تمام این علوم در بستر این زمانن، درسته؟ سیاست همینجور، تاریخ، هر چی که یاد گرفتین در طی زمان یاد میگیرید که فریبکاری ها چیه، کجا کلا سرتون میره، کجا کلا سرتون نمیره، کجا باید چی کار کنی، اینها رو در بستر زمان یاد میگیرید. اما تحول درونی، اون چیزی که از مرز زمان میگذره، هرگز و هرگز در زمان اتفاق نمیفته، در بی زمانی، در آنی اتفاق میفته. اما تو در کنار کاروان عرفانی در حرکتی، فکر نکن یک شب باید بشه، نه، میای میای یه دفعه میری ده سال داری میری یک آن، ولی اونجا دیگه زمان بردار نیست، همه چی فرو میریزه، آتشیه که تمام تار و پود این زمان رو و مکان رو میسوزونه، آتش عشق است کندر نی فتاد. آتش یعنی این. قبل از اینکه حرفم رو ادامه بدم، ببینید، گفتم آتش هم گرما داره هم روشنایی داره. آتش یه چیز دیگه هم داره، آتش همیشه رو به بالا میره، رو به پایین نمیاد. ببینید چقدر زیبا نماد گرفتم. آتش رو به بالا میره، آتش به تعالی میبرتت، تمام این تار و پودها رو میسوزونه، گرم میشی، از یک جسم منجمد یخزده افسرده فشرده، گرما یواش یواش تبدیلت میکنه به یک روح فعال، به یک روان در حرکت. و الا به که ما رو نگاه کنی، روانمون به مراتب از جسممون سخت‌تر شده. راهکارها این هاست، این هاست که باید اتفاق بیفته. پس اون چیزی رو که ما ازش صحبت میکنیم، صحبت ما رفتن در دل یک واقعیت، یک موضوع که در واقعی بودنش مثلا شکی نیست، مثل مرگ. چرا ما فکر میکنیم مرگ از زندگی جداست؟ مشاهدگر و مشاهده شونده، تصویریه که مشاهدگر از مرگ ساخته، یه آدمی که اونجا مرده، تصویریه که ساخته نمیدونم شب اول قبر این اتفاق میفته، تصویریه که ساخته که نمیدونم تناسخ میشه میره توی یک چیز دیگه، تصویریه که ساخته که روح میره در فلان عالم و و و و و و و. بین اینها و واقعیت مرگ فاصله خیلی زیاده. اون موقع متوجه میشی که وقتی خودت رفتی، حتی کلماتی رو که بیان میکنی با بسیاری از این تئوری ها متفاوته، تجربه خودته. ببینید یک جریانی را من، پس آتش رو هم دقت کردید، این غم، چون همیشه وقتی که میگی غم، وقتی که میگی آه، یکی از این دوستای عزیز یه شعری فرستاده بود با آه بود، من خواستم اینم بگم، این کلمه که میگم داری خلاقیتت رو نقاشی میکنی، آه خیلی مهمه که به کار برده بود، دیگه دو هفته پیش بود، دو سه هفته پیش بود. آه خیلی مهمه، وقتی که آه میاد بیرون، آه همون روحته که داری میاد بیرون و تو این رو کشیدیش. بگذاریم، پس اون چیزی رو که زمان رو از بین میبره آتشه، آتشم آتشه، درک خطره و درک از دست رفتن زمانه. این رو تا اینجا داشته باشیم، این که در غم روزها بیگاه شد اینه، یعنی زمان از بین میره. وقت چی میگفت مولانا؟ میگفت روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای آن که جز تو پاک نیست. ما زمانی که به این صورت به اصطلاح موازی در کنار زمان حرکت میکنیم، اگر جاهای فلسفی میشنویم افقی، زمان رو ما اومدیم تقسیم، اومدیم خودمون رو تقسیم کردیم به روزها، ماها، سالها، و تمام این روزها و ماها و سالها رو شما ببینید در هیچ تحولی حرکت نمی کنن، اصلا تحولی وجود نداره. این میگه من به جای اینکه اینجوری حرکت کنم عمقی رفتم پایین، وقتی عمقی رفتم پایین چشمم به چیزی دیگه این باز شد، زمان رو برعکس رفتم. پس اولین مسئله درک خطریه که خطریه که داری یک فرصت بزرگ رو از من و تو میگیره. این درک مهمترین موضوعه. اون وقت اگر این رو درک کردی متوجه میشی که نسبت به خیلی چیزهای دیگه اون اهمیتی رو که الان در خامید داری میدی نمیدی. آقا روزها داره میره، کدوممون میگیم روزها گر رفت گور رو، وای دارم پیر میشم، در دلهره مرگم، به همین صراحت بگه آقا اینا رو ولش کن. حالا این یه مسئله مسئله است، آگاه شدن بر این خطره. شما یک فرم دیگه از آگاهی دارید که میتونید این موضوع رو درک کنید. ببینید برگردم به اولین کسی که این صحبت رو کرده، جناب شیخ الرئیس ابن سینا. ابن سینا شما اگر در بله درست اگه یادم مونده باشه نمط 9 هستش از کتاب اشارات، جایی که بوعلی سینا داره فوق‌العاده عرفانی صحبت میکنه، یعنی اصلا شما دیگه با یه فیلسوف رو در رو نیستید، با یک عارف بزرگی، با یک عارف رو در روید. در نمط 9 در کتاب اشارات از چیزی به نام یقظ، یقظه، بیداری داره صحبت میکنه، میگه که چیزی وجود داره که ما بهش میگیم، یعنی بوعلی سینا بهش میگه بیداری، ما امروز روز بهش میگیم آگاهی. من میخوام اینو براتون باز کنم. یعنی چی؟ یعنی این که شما وقتی که خوابین، شب که در رخت خوابتون خوابیدین، در زمان خواب شما میدونید که رو تختی خوابیدین، اینجا اتاق شماست، فرض کنید در کنارتون همسرتونه، یا بچه کوچیکی رو خوابوندین که شیر بدین و یا خیلی چیزهای دیگه. این خونه در تهرانه، در تورنتوه، در آلمانه، اصلا به اینا آگاهی؟ اینجا پنجره است، اونجا دره، اینجا فرشه، اصلا اینا رو میدونید چیه؟ شما در خوابید، در یک نوع از آگاهی دیگه هستید، یک جای دیگه دارید سیر میکنید که به هیچ عنوان از این ور خبر ندارید. حتی اگه دوز بیاد اموالتون رو ببره، دوزا شبا میومدن دیگه، هر اتفاقی دیگه بیفته که شما بیدار نشید، شما به نسبت به موضوع خبردار نیستید. اما آگاهی یعنی چی؟ آگاهی رو که در نمط نو داره جناب شیخ و رئیس باز میکنه. اما زمانی که شما بیدار میشید از خواب، شما دوباره به همه چی آگاه میشید. این خونمه، این بچمه، همسرمه، این فرشمه، این پنجرمه، اینجا ایرانه، اینجا کاناداست. یعنی یک خواب که تبدیل میشه به بیداری، ببینید مرز که عوض میشه چقدر آگاهی ها داره میاد، بی نهایت. شما به همه چی آگاه میشید دو مرتبه، اون وقت نسبت به اون خواب دیگه در خوابین، به یک آگاهی رسیدید. آگاهی چیزیه که آموزشی نیست. وقتی چشم رو باز میکنی داری میبینی، داری میشنوی. همسرت میگه من دارم مثلا میرم سر کار، میبینی همسرت، تا حالا شده خوابایی ببینید که وقتی بیدار میشید هنوز گیجین، کجام؟ مثلا همسرتون میگه صبحونه حاضره بیا، آگاهی ها داره برمیگه اوه تو خونمم، باید برم اینجا. کار ما دقیقا همینه. ما در یک جریانی در خواب فرو رفتیم و فقط مرز ما با آگاهی یک خط باریک بیدار شدنه. این بیدار شدن رو شما دارید تجربه می، من در جبه هستی اوریان دارم میگم، شما دارید تجربه می کنید. این تجربه یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که وارد میشی در عالم شهود، وقتی که داری میبینی، دیدن معنوی که میدونید دارم چی میگم، شروع داستانه. دیدید وقتی که خوابین، واقعا بو ابن سینا قوقاییه، شیخ و رئیس واقعا. حالا برسیم یه وقتی راجع به صحبتهای شیخ و رئیس صحبت کنیم. شما وقتی که خوابین، یک آن میایین تو مرز خواب و بیداری، همسرتون میگه آب میخوری؟ میگی نه، مثلا نمیدونی چی داری میگی، تو خوابی. متوجه میشید مثلا همسرتون رفت دستشویی، اما بیداری نیستید، خوابید، خوابم نیستید، بیدارید. صبح بلند میشی میگی راستی دیشب تو رفتی دستشویی؟ میگه آره. یا میگه نه، یه نمیدونم خواب بودم بیدار بودم، حس کردم تو رفتی دستشویی. درسته؟ شما زمانی که وارد شهود میشید و زمانی که شهود شروع میشه دقیقا این حالت رو دارید. نه خوابید، نه بیدارید. به خصوص زمانی که اگر در جاهایی و در مراحلی میرسید که چه ذکرهای جمعی میگید و چه ذکرهای فردی دارید، در این مرحله متوجه میشید که خوابید یا بیدارید. نه خوابید، نه بیدارید. این مرحله باید شروع بشه و این یک حرکت درونیه. این با هیچ چیزی نیست، اونجا نه با مطالعه است نه با کتاب، اون چیزی هم که ما به عنوان عرفان نظری انقدر روش پافشاری میکنیم برای زمانی که داری میری و این فکر در اون تتمهاش یک دفعه میخواد فوران بزنه بیاد بالا، در اون لحظه بیداری بدون اینها طبیعیه. و الا آدمی که امروز میاد توی این عرفان یه روز بعد نمیدونم حالش به هم میریزه، اون کسی که میخواد هر چیزی متقاعدش کنن که این بفهمه چیه و بعد انجام بده، اون اصلا آفه، اون اصلا نمیدونه عرفان کجاست. ما داریم از کنار زدن فکر از ساحت ذهن صحبت میکنیم و زنده شدن خلاقیت در ساحت ذهن. من باید همه چیز برام روشن باشه تا فلان. آقا تو جای بدی رفتی، عرفان جای تو نیست، برو تو فلسفه. اینا اون مسائلی که میگم تقلید، چون یه چیزی شنیدیم درست کپی برداری میکنیم. من الان خب وقتی که در عرفانم، موقعی که میرم الان برام آماده کردن باغها رو. شما فکر میکنین این صاحب ادیان، این نمیدونم رجل دینی رو چه حسابی یه سر ماه کلا گذاشتن و هنوزم فریب میخوری؟ آقا مثل همین داستان ها بوده، در این فکره بودیم و الانم میرم اون ور و این کارا رو انجام دادم و اون ور الان یک باغ مصفایی برام درست شده. نه عزیز من، وقتی که ایده به وجود اومد، این ایده یعنی این که من مرگ رو میشناسم. چجوری میشناسی؟ من میدونم که الان میرم باغ مصفایی برام آماده کردن، همینجور ردیف خدمتکارا ایستادن. این ایده وقتی که عمل، این ایده است، عمل زمانی که انسان میمیره میره جزو این، همش فاصله زمانیه، چیزی که زمان توش باشه فاصله. کسی که واقعا میخواد اینا رو درک کنه در عمل زندگی میکنه، عمل میکنه، ایده کاری براش نمیکنه، ایده سازی کاری نمیکنه. شما قرآن رو خوندید، خیلیاتون خوندید، قرآن چی میگه؟ ببینید غیر از ایمان، آمنو و عمل صالح چی میگه؟ کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، کسانی که ایمان آوردند عمل صالح کردند، به صبر توسل جستند، رو به حق توسل جستند، رو حقیقت پا نذاشتند. این غیر از اینو میگه؟ عمل صالح عزیز من درونی، عمل کردن، خطر کردن. من نمیگم رفتن به چهار تا مستحق کمک کردن بده، خیلی هم خوبه، همه ما هم باید بکنیم. مگه میشه انسان دست برادر خواهر افتادش رو نگیره؟ ما با اینا مشکل نداریم، اما معامله نکن. اینا اونی نیستش که تو رو در درون بخواد تغییر بده. اون عمل صالح میخواد و عمل صالح درونیه. مرز بیداریه. حالا ببینید، اون چیزی رو که من باید از مولانا بگم و این صحبتهای روزها گر رفت گور و باک نیست، تو بمان ای آن که جست و پاک نیست. این حرفا رو بخوام روشن کنم، بخوام براتون باز کنم که اساساً ما چی میگیم. از ببینید، ما نزد، من نمیایم تئوری دیگران رو تکرار کنیم. آقا مرگ یعنی این؟ بله دیگه، همه کسانی که به عرفان مثلا هستن، چرا؟ چون هندیان معتقد به تناسخن، بسیاری در خود ایران معتقد به تناسخن. یک ایده است که دست به دست به تو گشته. حالا من میخوام برای شما یه حرفی بزنم که بدونید حرف ما چیه، و دیگه هم فکر نکنید ما اگر هم یک جایی مجبور میکنید که آدم صحبتهای دیگران رو تکرار کنه، برای اینکه حقیقت تلخه. به قول شمس میگه من چرا دهن دوختم؟ برای اینکه گفتن حقیقت انسانها رو آزرده میکنه. عزیز من، کسی که داره حقیقت رو بهت میگه، اگر آزردت میکنه رو سینت بذار، رو جونت بذار. بگذاریم. یه داستانی رو چند سال پیش من خوندم. این داستان این بود که یه فیلی بود، اختلاف کردن در ظاهر و شکل فیل، یه فیلی رو آوردن از هندوستان گذاشتن توی جایی که فیل ندیده بودن. اینجا هم جای تاریکی بود، هیچ کس هم تا اون زمان فیل ندیده بود. و زمانی که آدم ها رو می آوردن تو اون تاریکی، یکی دست می زد مثلا به گوشش می گفت این مثل باد بزن می مونه، یکی دست می زد به خورتومش می گفت فیل مثل ناودون می مونه، یکی دست می زد به پاش می گفت مثل ستون می مونه. این داستان یادتونه؟ خیلی صحبت های متفاوت رو من در اون زمان کردم، ولی الان چیز دیگه رو می خوام براتون باز کنم که ببینید در این رابطه چی میگه. ببینید، ما وقتی که به داستان فیل رسیدیم، پیل توی خونه تاریک بود و چون با چشم نمیتونستن ببیننش، اینا هر کدوم به یک قسمتی از بدنش دست میزدن و میگفتن که این اینجوریه. از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب داد این الف. چون ما در تاریکی هستیم و داریم فیلو میبینیم، یه دمون میگه میگیم آقا جون بنده علمگرام، به خدا از انسانهایی که میگن من علمگرام، باور کنید از خیلی هاشون نمیگم همشون، بپرس آقا خود علم یعنی چی؟ به چی میگن علم؟ اگه تونه تعریف کنه. چهار تا اختراعات و اکتشافات و نمیدونم چیزای پزشکی رو خیال میکنی به اینا میگن فقط علم؟ انسانهایی که نمیخوان دانایی هاشون رو تفتیش کنن. اون یکی که میگه دین، بگو کتاب مقدس تو یه بار کامل خوندی؟ اصلا چیزی ازش فهمیدی؟ به 90% بگی نخوندن. به خاطر همین نظرگه ها مختلف میشه. هر کدوم از ما میگیم یه چیزی میگیم. یکیمون میگیم آقا میمیریم میریم تناسخه، یکیمون میگیم وای از شب اول قبر، یکیمون میگه وای نمیدونم روحم میره تو فلان. نظرگه ها مختلف میشه، چون به اصطلاح با چشم قادر به دیدن نبودیم. یعنی چی؟ یعنی مولانا داره از یک نوع چشمی صحبت میکنه، از یک نوع درکی صحبت میکنه، که این چشم این درک با اون چیزی که ما میخوایم صحبت کنیم خیلی میخونه. در بالاتر در اول داستان میگه دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندر آن تاریکیش کف میبسود، یعنی کف دست، با کف دست میمالیدن. شما میدونید یکی از مسائلی که درک بینایی با درک لامسه متفاوته، درک شنوایی با درک بویایی بسیار متفاوته. شما زمانی که به یک چیزی با کف دست میمالید، به اندازه کف دست نسبت بهش احاطه پیدا میکنید، به اندازه کف دستتون بهش احاطه پیدا میکنید، بیشتر از اون نمیتونید بکنید. شما فرض کنید قادر نباشید یک کوه رو ببینید، وقتی که دستتون رو به کوه میمالید چقدر از این کوه رو میفهمید؟ به اندازه کف دستتون، بیشتر که نمیفهمید. وقتی یه ماشین مثلا بزرگی هست و قادر نباشید ببینید، با کف دست بمالید، به اندازه کف دست میفهمید. درسته؟ ما صحبتمون چی بود؟ ما صحبتمون این بود، پارسال اینا این صحبت ها رو کردم، که عزیز من بینایی ما فوق‌العاده در این جهان محدوده، اصلا بی‌نهایت تر از اون چی که فکر میکنی ما قادر به دیدن نیستیم. اونهایی که حتی تونی تونی ویژن دارن اصلا قادر به دیدن نیستیم. مثال های متفاوتی رو زدم، صحبت از این کردم که مثلا بویایی ما 5 میلیون سلول بویایی داریم، سگ 300 میلیون داره، توان اون نسبت به ما چقدر متفاوته. پس نسبت به بو، نسبت به بینایی، من هم اونقدری میفهمم که این توان وجود داره، بیشتر از اون نمیتونم بفهمم. ما میدونیم دنیا بسیار بزرگ و وسیع تر از این حرف هست. همین دنیای فیزیک، حتی اگر ما ماتریالیست باشیم به هیچی قائل نباشیم، میدونیم امواج رو، امواجی هستن که ما نمیبینیمشون، صداهایی هستن که ما نمیشنویمشون، یا حالا خیلی بلندن یا خیلی کوتاهن، حتی خیلی چیزا هست که ما نمیتونیم لمسشون کنیم. همه اینا وجود دارن. ما چی گفتیم؟ گفتیم که شما زمانی که من الان تو این لپتاپ هستم، این لپتاپ در درون خودش هزاران فعالیت داره میکنه، اما درک من از این لپتاپ اون چیزیه که بهش نیاز دارم. این ابیات که بخونم فایل فلان تو چی میشه، نمیدونم الان اینو میبرم پایین چه اتفاقی تو اون کامپیوتر میفته، مگه من مطلعم؟ مطلع که نیستم، اما این اتفاق میفته. اونقدری درک برای من مقدوره که اون چیزی که نیاز دارم برطرف بشه، مطالعه این ابیات. پنج حس ما در صورتی که کاملا سلامت کار کنن برای اینه که ما بتونیم در این زندگی دنیا یک محدوده سروایوال رو بگذرونیم، بتونیم زنده بمونیم. همین و همین. با این قادر به هیچ چی نیستیم، هیچ کار نمیتونیم بکنیم. و اگر درست یادم مونده باشه صحبت از این میکردم که حالا چون الان اینا تو ذهنم داره میاد، ما بین 40 تا 60 هزار بایت در ثانیه داره سنسورامون میگیره، فقط 40 بایتش پروسه میشه، 50 بایتش پروسه میشه، بقیهش دیگه نمیشه. یعنی چقدر اینفورمیشن و اطلاعات داره میاد که ما اصلا قادر نیستیم درکش کنیم. صحبت از چی بود؟ صحبت از این بود که خب پس با این ناتوانی ما چطور امروز رفتیم رو مریخ موشک نشوندیم؟ ما اصلا نمیتونیم حتی درست